أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين، شفيعنا وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، عجل الله فرجه، اللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. در ادامه آیات توحیدی که پروردگار عالم در آیه قبل هم حضور همه موجودات را در خزائن، حالا صفحه علم خداست، نشاعات عالم وجود هست که نشاعات پایین همه تنزل یافته نشاعات بالا هستند یا تجلیات مراحل بالا هستند و بر اساس اینکه همه چیز پیش خودش هست، بنابراین هیچ چیزی از او غایب نیست. خداوند متعال علاوه بر این که ذات مقدسش لایتناهاست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، که ذات لایتناهاست، محیط است و همه موجودات مقهور اویند. علاوه اون خدا هر موجودی رو که خلق میکنه، خود اون مخلوق این علم الهی، صفحه علم خداست. بعدم ریز کردن برای اینکه ماهای خورده شعورمون بالا بره، افتادن برگی از درخت یا رویش حبه‌ای در زمین، اینها رو گوشزد کردن تا ما حواسمون جمع باشه که کارهای ما در منظر اوست، در محضر اوست، ریز و درشت کارهامون معلوم حضرت حق سبحانه و تعالی است. در ادامهش می فرماید و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. خودش رو معرفی میکنه، عظمتش رو، قدرتش رو، اینکه کل یوم هو فی شأن، اسماء الهی بیکار نیستند و علت دوام تدبیر عالم وَأَسْمَاؤُهُ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اون چنان کسی است که شب شما را توفی میکنه. توفی میکنه یعنی آنچه شما هستید هیچی جا نمیگذاره، همه را اخذ میکنه. همیشه همه موجودات هم عطای خدایند هم اخذ الهی هستند. ولی وقتی انسان در یک مرحله ای هست، خدای متعال حقیقت وجودی رو از اون مرحله میگیره، رابطهش رو با اون نشعه یا قطع میکنه یا کم میکنه، به مرحله بالاتر میبره، چیزی ازش در این مرحله پایین جا نمیمونه، این میشه توفی. وفای دینم همینجوره، وفای بعدم همینجوره، وفای در رفاقت هم همینجوره. کسی که در حق کسی کوتاهی نمیکنه، خدا علل اطلاق وفی هست، به هیچ رفیقی هم وفای خدا را نداره. رضا استاد وفی اون استادی است که در درس، در فکر، در مطالعه، در تنظیم، در آمادگی برای بحث، یاد گرفتن، یاد دادن هیچ کم نمیگذاره. کاسب هم در کسبش برای مشتریهاش هیچ وقت از حق مشتری کم نمیگذاره. رفیقم در مورد رفیق خودش اون چه لازمه رفاقته هیچ وقت کوتاهی نمیکنه. اینا وفاست. و خداوند متعال از این کلمه در این آیات شاید برای ما هم یک جولان ذهنی پیش بیاره، همینجور که پروردگار متعال در حق هیچ موجودی کم نمیگذاره و در احضار ما، در اخذ ما، در قبض ما، اون چه من هستم هیچی از حقیقت نفسی من رو اینجا جا نمیگذاره. یتوفاکم باللیل، شب که میشه، انسان که میخوابه، خداوند منان در عالم خواب بدن ما اینجاست با لوازم اینجایی، اما اون نفخه‌ای که بارقه حق بوده و آدم با اون آدم شده و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، تا سلالت من تین بود یا سلسال بود، مسئله مسجود بودن و آدمیت که نبود. اما وقتی خدا از اون بارقه دمش کرد، چه دمی داره خدا، تا اون دم آمد، اونم از روح خودش، از یک نشئه دیگری، از یک عوالم بالایی، وجود این عالم رو مشرف کرد به وجود بارقه خودش، اونجا فقعوا له ساجدین. آدم موقع خواب اون نیست که مسجود ملائکه بشه، اون نیست که دم الهی، نفخه الهی در او جلوه داشته باشه. اونی که باقی مونده اونیست که همه حیوانات هم دارد، نفس میکشه، ضربان قلب داره، جریان خون داره، اینا رو همه موجودات دیگه هم دارن. ولی اون حقیقتی که باید با اون حقیقت آدم بشه، اون رو خداوند متعال توفی میکنه. و یعلم ما جرحتم به نهار، و اول توفی باللیل رو مطرح میکنه، بعد یعلم ما جرحتم من نهار، گویا عالم شب در روز شدن روز ما، روزگار شدن روز ما باید تأثیر داشته باشه. این تقدم فقط تقدم لفظی احتمالا نباید باشه. خدا قبلا شما رو بالا میبره، اونجا تغذیه میشید، اونجا تطهیر میشید، اونجا بدون حجاب از عوالم بالا نور میگیرید، بعد میاید در این عالم منشأ برکات و حرکات میشید. کما اینکه در آیات مبارکات سوره مزمل هم حضرت حق جل و علا اونجا قوم اللیل الا قلیلا نصفه و امن قسمنه قلیلا و زد علیه ورتل القرآن ترتیلا ان ناشعت اللیل اشد وطئا و اقوم مقیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا. این ارتباط عبد و مولا در عالم شب موجب این میشه که روزش روشن باشه، روزش نور داشته باشه. و یعلم ما جرحتم من نهار، او که شب شما را توفی میکنه، روز اونچه کسب میکنید، جارحه در برابر جان هست، کارهای بدنی، اکتسابات جارحه‌ای، اینا را جرح میگویند. و یعلم ما جرحتم من نهار، معلوم میشه که روز بازاره، به انسان در روز باید کاسبی کنه، کرده های روزش، گفته های روزش، حاصل فکر و میل و انگیزه و کارش، همه اینها کاسبی اوست. یعلم ما جرحتم من نهار، شما شب سرمایه گرفتید که بیاید تو این بازار کسب داشته باشید و بر خودتون بیفزایید. ثم یبعثکم فیه، هم اماته بس داره هم انامه بس داره، بس هم بس بعد الموت، هم بس بعد النوم هست. اینجا دقیقا تعبیر بعث رو به کار بردن. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسما، اجل یک اجل به تعبیر معروف اجل مشروط هست، اجل معلق هست به یک اجل مسما. هر لحظه امکان مرگ ما هست، ولی به دلایلی خدای متعال با اینکه قادره و تو چنگش هستیم، این اجل رو تأخیر میندازه تا اون پایانی که دیگه بعد از اون نباید اینجا باشیم، اون پایان رو اجل مسمى میگویند. شاید خدمت شما عرض کرده باشم که مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه الشریف برای تسلیت به مرحوم آقای آیت الله انصاری شیرازی رفع الله مقامهما و رزقنا الله شفاعتهما، ایشون دختر جوانی را از دست داده بود، مرحوم آقای بهجت هم برای عیادت اونجا رفته بودن، ایشون به این معنا لبهای مبارکشون نورافشانی کرد که انسان یک مرتبه نمی میره. مرگ تنتقلون من دار الى دار هست. مرگ نیستی نیست. مرگ انتقال از یک نشأه به نشأه جدیده. و ما این مرگ رو دائما داریم تجربه میکنیم. منتها اجل مسمى نیست. من حرم الى حرم، من درجت الى درجه، یا معاذ الله من درکن الى درک. هی نقل انتقال حاصل میشه تا اونجایی که دیگه حرکتمون به پایان رسیده، دیگه زمینه ای برای تحرک جدید خدا برامون نمیبینه، اون میشه اجل محتوم یا اجل نهایی یا اجل مسمى. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم. باز این نکته فراگیر و قابل توجه فراموش شدنی نیست. باید یادمون باشد که بعد از اجل مسمى ما به لقاء الله نائل میشیم. ان الى ربك المرجع انتها، ان الى ربك الرجعا، یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقی. رجوع برگشته. معلوم میشه که ما از خزائن الهی یا در عالم زرد، عالم فطرت، هرچی میگیم که نمیفهمیم و فقط لفظ میگوییم، ما یه حضوری در پیش خدا، در یه وعایی، در یه نشئه، در یک مرتبه داشته ایم. این شعر که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ما اینجایی نیستیم، خلاصه به اینجا اومدیم. چون اینجایی نیستیم، از یه جایی به اینجا اومدیم، وقتی اینجا موندنمون تمام میشه برمیگردیم. این تعبیر تعبیر صحیحه، ولی اگر جایی نبودیم داریم میریم، این که رجوع نیست، که رجوع بازگشته. و این یک حقیقتیست که ما یه جای دیگه بودیم، و هر کسی هر جا بوده به اونجا برمیگرده. و چون درجات وجود متفاوته، همه به یه جا بر نمیگردن. هر کسی به نشأه خودش عود میکنه. و آدم همون عوده، همون رجوعه. ثم الیه مرجعکم. ولی پرده های کنار میره. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. وقتی رجوع کردید، اون جای اولیتون برگشتید، اون نشئه‌ای که از اونجا اومده بودید بار خودتون رو ببندید، اومده بودید که صفات الهی رو متصف بشید، یا نه وجودات ناری بودید، اومده بودید که سیر در مسیر شقاوت را، سیر نزولی و سقوط را به پایان برسونید، بالاخره یا به رحمت الهی برمیگردید یا به عذاب الهی برمیگردید. ولی کلن ینبئکم بما کنتم تعملون. خدا اونجا انباء میکنه. حالا چی جور انباء میکنه؟ همین که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو وجود خودت دیگه سرگرمی ها نمیگذاشت ببینی نه باغهای بهشتی رو، نه اگه خودت باغ بهشتی، انا مدینت الحکمه و هی الجنه و علیون بابها و اما این کان من المقربین فرروحون و ریحانون و جنتو نعیم، نه فی روح و ریحان، اما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این حالا خود بهشت شده، بهشتی شده و تمام ذخایر بهشتیش بدون پرده، اون مجاورتش با انبیا، رفاقتش با ختم انبیا، امن یطع الله و رسول و اولای که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا. این رفاقت مال اونجا نیست، همینجا هم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء على الكفار. این رفاقت، این معیت اینجا بوده، ولی با اینکه قرآن هم این آیه، هم آیه کریمه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مال اون زمان که نیست، برای همیشه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یا این آیتین سوره مبارکه توبه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما این در محضر رسول الله بودن، در مشهد حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بودن، عین حضور ما در محضر خداست که امکان نداره جای ما باشیم. و خدا معیت قیومیه و سایر معیتهاش با ما نباشه، رسول الله و معیتها را هم اسماء الهی و اسم اعظم او و تجلی اعظمن و محیطن و همواره با ما هستند. و اونایی که تو خط پیغمبر و ائمه، همین جام رفیق پیغمبر، رفیق حضرت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام، اونا رفقشون خیلی رفق کریمانه است، ولی اینجا سرگرمی ها نمی گذارد، حجاب ها نمی گذارد. با مرگ این حجاب ها کنار میره، و کشف نوعن که غطاک، وقتی کنار رفت هر کی هرچی هست خودش رو به حقیقتش میبینه. و این انواع الهیه، علاوه بر این که طرق دیگری هم حکمت الهی اقتضا کرده که هم پرونده هامون در محضر حضرات ائمه ما علیهم السلام، ان الینا ایابکم و ان علینا حسابکم، یا ملائکه در اونجا انواع میکنن، محاکمه میکنن، مؤاخذه میکنن، در معرض سؤال قرار میگیریم و همه اون که هستیم در مقام اندیشه، در مقام انگیزه، در مقام احساس و تمایل ها، در مقام اعمال جوارحی و جوانحی، همه را خدای متعال ینبئکم بما کنتم تعملون. چند نکته را بعض مفسرین بزرگوار در این آیه مورد بحث و توجه قرار دادند. یکی، و هو الذی یتوفاکم باللیل. این تعبیر لیل ناظر به غلبه حالته که معمولا انسان ها شب میخوابند، وگرنه در اون آیه دیگر اطلاق داره، فرمود منکم من یتوفا و منکم من یرد الى ارض الله یتوفا الانفس حین موتها والتی لم یمت فی منامها. اونجا دیگه لیل نداره، مطلقا فرموده هر کسی در منامش مهمان خداست، خوش به حالش، خوش به حال بعضی ها، حب بذا نومال اکیاز، ما بیداریم اون خوابه، اون خوابشون چه خوابیه، چه خوابی. بله، ولی در اینجا مسئله لیل رو فرموده، این ناظر به غالب هست. و یعلم ما جرحتم بالنهار، خدای متعال که قدرت خودش رو در توفی شما به رخ شما میکشه، حالا میخواد علمش رو به شما بگه. و فلسفه خلقت ما هم رسیدن به این دو حقیقت دیگه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. همه عوالم رو، نه زمین رو، ستارگان رو، دریاها و محیط خودشون رو. الله الذی خلق سبع سماوات، مجموعه عالم امکان رو خدا آفریده که همینجور که خدا قدرتش لایتناهاست، آفرینش هم لایتناهاست. این دریای بیکران عالم امکان رو خدا آفریده و مخلوق خودش هم رها نکرده. یتنزل الامر بینهن، برای چی؟ تا شما عالم بشید، مقصد شما بودید. ولی شما این بدن نه، شمایی که میتونید مظهر بشید. لتعلمو ان الله على كل شيء، لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، اول با قدرت خدا آشنا بشید و بعد با علم خدا آشنا بشید. در این آیه خدای متعال اول ظهور قدرتش رو که اگر اندکی ما توجه بکنیم، خواب قدرت نمایی خداست. و من آیاتهی منام کن به لیل، این از آیات و نشانه هاست، از اقتدار حق تعالی است. بیداری رو خب توی آزمایشگاه ها، جهات مختلفی که بدن ما داره و تحت تأثیر جان ما هستش، خیلی چیزها رو فهمیدن، آسیب ها رو فهمیدن، ضرورت ها رو فهمیدن، ولی نسبت به خواب هیچ دسترسی ندارن. خواب از عجایب عالمه. پروردگار متعال این رو به عنوان مظهر قدرتش بخواد به ما درس توحید و خداشناسی بده. و هو الذی یتوفاکم باللیل، اول این قدرت توفی خدا، با اینکه شما اینجا هستید، بدنتون همینجاست، زن و بچه‌تون هم براتون گریه نمی‌کنن، شما اینجا نیستید الان. هیچیتون رو خدا اینجا جا نذاشت. حقیقت شما را با همه داراییت خدا گرفت. این چه قدرتی است که هر شب خدای متعال ما رو پیش خودش میبره، ما رو از این عالم با عالم دیگر منتقل میکنه در شب. حالا علمش رو میگه، این علم قدرت خدا که این ذاتشه، در مرحله مقدورات به اصطلاح خلقتی و معلوم افعالی، مقدور افعالی هم خدای متعال ما رو تو این کلاس تربیت میکنه. قدرت خدا رو دیدید شبها شما رو توفی میکنه. و یعلم ما جرحتم من نهار، هم مسئله توجه به این که کرده های ما کاسبه ماست، اینجور نیست که همینجوریه، نه، هر کاری میکنیم این کسب ماست. اگر سود است خوشا به حال ما، اگر معاملات غبنی هست اونم برای من که غبن فاحشم هست، باید مقیل العثرات با کرم خودش اقاله کنه و اون معاملات گذشته بد ما رو امضا نکنه و اون را با اون خسارت هایی که کردیم مؤاخذمون نکن. و یعلم ما جرحتم من نهار، اونجا قدرت خدا بر توفی که روی حکمتی است که مقدمه این کاسبه روز هست، باز دوباره قدرت خودش رو به روح ما میکشه. ثم یبعثکم فی لیقضی اجل مسمى. اول فرمود توفی میکنه، وسط یک جمله معترضه آورد، و یعلم ما جرحتم یه موعظه است، یه بیدار باشه، بعد فرمود ثم یبعثکم فی. این بحث بعد از توفی، اون هم استمرارش و دوامش، برای اینه که این نوبتی که شما دارید این نوبت طی بشه. یه نوبت بیشتر عمر ندارید ها، ولی برای اینکه شما ساخته بشید، هر شب برای شما بعث است و هر شب برای شما وفاته. خدا مرتب این موت و حیات را برای شما تجدید میکنه تا این نوبت رو بگذارونید، لیوقضا، تا این فرصتی که به شما داده شده انقضا عجل بشه، این مهلت به پایان برسه. بعد دیگه میرید، دیگه نمیاید. ثم الیه مرجعکم، این رجوع نهاییه که دیگه الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیکم لا یرجعون. ایش دیدید اینایی که تشییع جنازه کردید رفتن دیگه نمیان، برگشتن رفتن وطنشون. یه بار بیشتر هر کسی مسافرت نداره در عالم. یه سفر براتون پیش بینی کردیم، این سفر هم معجل بود، باید ایوم العجل انقضا باید میشد این مهلت، ولی تو این فرصت مرتب مرگ و حیات داشتید، وفات و بعث داشتید. ثم الیه مرجعکم، حواستون جمع باشه، هر شب شما باید یقینتون اضافه بشه، آمادگیتون برای اون رجوع نهایی بیشتر بشه و روزهاتون رو خوب کاسبی کنید. ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. یکی مسئله توفی هست که پروردگار متعال سه جور توفی در قرآن کریم مطرح فرموده. یه جا اسناد به خودش میده، الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. یک جا میفرماید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اونی که حقیقت شما را، هر کی هستید، هر چی هستید، اون حقیقت نفسی شما را توفی میکنه، اون مأمور الهیه. و اصلا عنوان لقبش هم همینه، اون ملک الموته، مأمور موت هست و او توفی میکنه. در یه آیه هم توفت هم رسولونو، اسناد به یک فرد نمیده، بلکه رسول معلوم میشه یه جمعی، یه گروهی، یه تیمی میان و جان آدم رو قبض میکنن. این وجه جمعش دو جور وجه جمع داره. یک وجه جمعش اینه که اینا در طول هم هستن، قلم من نوشت، دست من نوشت، خودم نوشتم، هر سه اسناد درسته. آدم قلمی که در دست داره، اگر این قلم نبود نوشته نبود، از قلم نوشت. یه خورده مرحله عالی ترش، اگه دست نبود قلم که نمی نوشت که، این قلم با دست نوشته است. پس دست در نوشتن قوی تر از قلم هست. مرحله بالاتر اگه شما قلم داشتید، دستم داشتید، ولی جان نداشتید، نوشته نبودید. اونه که نوشته جان شماست، خود شماست نوشتید. هر سم در این اسناد، اسناد حقیقی است و درستم هست، منتها یکی ذاتیه، اون تا تبعی هستن. در مورد قبض روح هم همینجوره. خدای متعال از این نوع تخاطب مکرر داره در امور مختلف. خدا از همه سلب اثر میکنه، بعد همه را به خودش استاد میده مثل علم، بعد هم به دیگری استاد میده. هیچ کسی هیچ ندارد، همه چیز را خدا دارد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. در مورد شفاعت خدا این رو داره، در مورد علم غیب این رو داره، موارد دیگه هم این رو داره. یکیش هم وفاته که توفی مال خداست، اونه که نفخت و فیه من روحی، همون هم روح خودش رو اخذ میکنه. اونه که شما رو آورده، اون که آورد مرا باز برد بر وطنم. ولی خدای متعال به ملک الموت اذن داده، مأمور کرده که او نقطه وصل ما، وصل مؤمن با خدا باشه. خرم اون روز که از این منزل ویران بروم. اونی که ما را از یه ویرانه ای به قصر مبدل بکنه و به استقبال ما میاد، یکی از چهار رکن ملائکه ای عالم است. خیلی جلیل القدر حضرت ملک الموت به ما افتخار میده، مأمور الهی است و دستش هم اونقدر وسیعه که عالم در قبضه قدرت اوست. او خودش میاد و ما رو میبره، ولی خودش گاهی تنها نیست، بلکه گروهی مأمورین قبض روح میان و مجموعاً جان آدمی رو قبض میکنن. در یک حدیثی هم از وجود مبارک، اینجور که در ذهنم هست، امیرالمومنین علیه السلام سوال شده که این سه جور تعبیر تناقضی درش هست، خدا توفی میکنه یا ملک الموت یا رسول. فرمودند که مخلوق سه مرحله ای هستند، درجاتشون متفاوته. اینهایی که جز مقربین حق تعالی هستند، اینا رو خود خدا قبض روح میکنه، چون روح اونها اینقدر وسیعه. اونی که ثم دنا فتدلا، جبرائیل که سید ملائکه است، این بست وجود نداشت که اونجا هم حضور نوشته شده باشه براش، از اونجا غایب بود. فقط نبی مکرم اسلام اونجا حضور داشت. وقتی سید ملائکه در بست وجود محدودتر از وجود خاتم انبیاست و امیرالمؤمنین هم که نفس نفیس نبی مکرم اسلامه، بنابراین نه جبرائیل، نه میکائیل، نه اسرافیل و نه جناب عزرائیل این احاطه رو نمیتونن در جان او داشته باشن تا قبض روح او رو بکنن. این رو خدا خودش توفی میکنه، کما اینکه در ایها هم همین جوره. خدای متعال گاهی خودش با پیغمبر صحبت میکرد که جسم پیغمبر خیلی آب میشد، عرق میکرد، فشار شدیدی بود. سنلقی علیک قولا ثقیلا، کمرشکن بود. گاهی هم ملک و روح القدس بر قلب شریف پیغمبر خدا نزل به روح الامین علا قلبک لتکونه من المنظرین. ولی گروه سوم که رسول میان به سراغشون، اینا ضعاف از بندگان خدا. حالا اون آیهی که در مورد توفی رسول هست مربوط به اونایی هستن که ظالمی انفسهم هستن، که مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی علی الله مقامه الشریف فرمودن از خاطراتی که از اون بزرگوار دارم، حال خوبی هم داشت، وجودش هم وجود خالص خالص بود. نقل کردن از مرحوم مرزا جواد آقای ملکی که یکی از مریدان ایشون یا شاگردان ایشون تردید از من، ایشون هر شب نماز شب رو که میخوند برای نماز صبح میرفت خدمت مرزا جواد آقای ملکی، نماز صبحش رو با استادش میخوند. مرحوم آقای ملکی هم قنوت نمازش خیلی طولانی بوده، گاهی نیم ساعت طول میکشیده. بلند میشه میاد تو صحن خونه که از حوض وضو بگیره، میبینه یه دخمه اونجاست، یه فردی رو خوابوندن و یک افراد خشن و منکر و وحشتناک با یک سمودهای آتشین، هر کدوم یه سمود رو به یه رگی میزنه. به این نالش از هر طرف بلنده به گونه ای که سنگ ها باید آب بشه از این گرفتاری که برای این هست، و ناله های جانکاهی که از عمق وجودش برمیاد. این با دیدن این منظره ضعف میکنه، دیگه طاقت حرکت ازش گرفته میشه و طول میکشه که تا رمقی پیدا کنه بیاد یه وضوعی بگیره. دیر میشه، از وقت اول وقت که میرفته با مرزا جواد آقا نماز میخونده طول میکشه و بو هم نمیرسه. و وقتی میرسه در خونه رو میزنه، مرحوم مرزا جواد آقا خودشون پشت در میان و با جواب سلام میگن اونی که دیدی اونجا دخمه وجود نداره، اون قبض روح یک رباخاری بود که خدا به تو نشون داد، مکاشفه بود، مکاشفه واقعی بود، چشم برزخی بود و نحوه قبض روح یک آدم بدبخت رو خدای متعال نشون داد. ولی این هم یک وجه جمع بین این دو مرحله. خب مطالب دیگه هم هست، ولی از دوستانمون استفاده کنیم. یه صلوات بر هم بفرمایید.